و فکر میکنم که جراحی زیبایی یکی از پررنگترینه. این اتفاق هست. هشتگ گفتگو رو به صورت زنده تقدیم شما میکنیم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، شنوندگان گرانقدر برنامه هشتگ گفتگو. همچون همه یک شنبه ها با اشتیاق تمام به دیدارتون شتافتیم تا با هم راجع به فضای مجازی صحبت بکنیم. این برنامه هشتگ گفتگو با هدف روشنگری و شناختن فضاهای مثبت و منفی زیست بوم دوم تهیه و تدوین میشه به تهیه کنندگی سرکار خانم زهرا بهریه و اجرای بنده فرهاد اسماعیلی و همکارانم سرکار خانم حسن پور و جناب آقای اکبری با بسته صوتی که سرکار خانم شوهر تهیه میکنم و هماهنگ سرکار خانم سلامی. سلام همه دوستانمون تقدیم به شما و همچنین تبریک سرآغاز دهه مبارکی فجر انقلاب اسلامی برای شما عزیزان و موضوع بسیار مهمی که ما این روزها باهاش درگیر هستیم و خانواده‌ها باهاش دغدغه دارن. امیدوارم که این موضوع رو با ما پیگیری بکنیم. موضوعی بسیار جذابی است تحت عنوان دمیدن بلاگرها در تنور داغ جراحان زیبایی که مربوط به سلامت خانوادگی ایرانی میشه.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره شروع جدید.
یک اینجا نیستید ببینید که اصلا خود جنس اینجا پشت میز صدا نشسته. فرهاد آبیور اصلا خودش یه پا بلاگره، انقدر خوشتیپه انگار اومده تو پیست اسکی، چنان خودشو پوشونده ای کاش میدیدید. من با چشم دارم توصیفش میکنم. موضوع برنامه ما دمیدن بلاگرها در تنور داغ جراحان زیبایی هستش. میهمانان گرانقدرمون جناب سرهنگ رضا ملوکی، رئیس پلیس فتای ویژه شهر استان تهران، خوش اومدید به برنامه. مثل همیشه حضور مهربان شما رو میبینیم. درود بر شما. جناب آقای علیرضا پورجعفری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه، دوست گرانقدر همکارمون، خوش اومدید جناب جعفری.
ممنون بشید. ممنونم.
درود. و جناب دکتر فرشاد اکبری، بازپرس داستان جرم پزشکی و داری استان تهران، که به صورت تلفنی با ما خواهم بود. این برنامه یه هشتگ گفتگوست.
رصد. زمان زیادیه که برای پیغام یا تماسی چشم به صفحه گوشی دوخته. نگرانی پذیرفته نشدن فرزندش در آژانس مدلینگ قرار خانواده رو بیقرار کرده. از نظر اون حیفه که ژست ها و شیرین زبانی های دردانه و شاهزاده کوچولوش زیر ذره‌بین بزرگ نشن. سوپر مدل تبلیغاتی کمپانی‌ها و ژورنال‌های پوشاک کودک می‌نویسیم، اما برده کوچولوهای بزک دوزک کرده می‌خونیم. غمی زیر این رنگامیزی های صورت و لبخند نمادین کودک حس میشه. پدر و مادر سناریوی فیلم پایان بازی رو نوشتن، اما فرق خروجی کار و پشت صحنه از زمین تا آسمون هفتمه. مادر فکر میکنه شهرت آخرین چتر نجاته، اما چتر نجاتی سوراخ. دکتر تقی ابوطالبی احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و روانشناس تربیتی، معتقد تربیت ایجاد توانایی نیست، بلکه فرصت لازم برای بروز توانایی و استعدادهاست. کودکان در خانواده فرزند و در مدرسه فراگیر و در اجتماع شهروند هستند. اطلاعات زودهنگام، دیرهنگام و نشان دادن مسیر انحرافی زمینه‌های نفوذ فرهنگی از طریق ابزارهای تبلیغاتی رو فراهم می‌کنه. در کانون اصلاح رفتار که به تعبیری زندان کودکانه، کودکان به علت نداشتن الگوی مؤثر در خانواده تحت مراقبت می باشند. الگو سازان داخلی مدلینگ محرک چنین مسیری هستند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز به موضوع از مدلینگ کودک تا آمپول هوای شهرت می پردازیم. با ما همراه باشید. چند سالی صفحات مجازی پر شده از تبلیغات غیر متعارف، تبلیغاتی که تأثیر آن در جامعه به شکل گسترده قابل مشاهده است. یکی از این تبلیغات موضوع ترویج عملهای زیبایی غیر ضروری در رسانه‌های جمعی است. تبلیغاتی که حداقل یک بار با اون در فضای مجازی روبرو شدیم و شاید با خودمون گفتیم کاش من هم فلان جراحی زیبایی رو انجام میدادم تا جذابتر بشم. اوایل که فقط عمل بینی در رسانه‌ها تبلیغ میشد، بسیاری از افراد به دلیل مد بودن این عمل انجامش میدادن بدون آنکه نیازی به اون داشته باشن. اما امروزه شاهد ترویج عملهای زیبایی غیر ضروری و نامتعارف زیادی در فضای مجازی هستیم که شاید فقط برای جلب توجه به وجود اومده و ضررهای اون نادیده گرفتند. دنبال کننده های تبلیغات جراحی های زیبایی در صفحات مجازی اصولاً به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول بعد از مشاهده این عمل های جراحی تعجب میکنند و اون رو غیر ضروری میدونن. دسته دوم دسته ای هستند که به دلیل ترویج بیش از حد این گونه عمل ها در رسانه های جمعی به سمت اون جذب شده و خود رو به دست پزشکان یا حتی افراد غیر حرفه ای میسپارن. دسته سوم بلاگرها هستند، کسانی که با انجام انواع جراحی های زیبایی روی صورت و اندامشون تبلیغاتی دروغین و فریبنده در صفحات خود منتشر می‌کنند بدون اون که از ضررهای جسمی و روحی اون اطلاع داشته باشن. ما هم امروز در برنامه هشتگ گفتگو ضمن پرداختن به ماهیت این موضوع، بحث دمیدن بلاگرها در تنور داغ جراحان زیبایی رو مورد بحث و تبادل نظر قرار میدیم. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی هست.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش. هشتگ
گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
به برنامه هشتگ گفتگو خوش آمدید. خب موضوع برنامه ما دمیدن بلاگرها در تنور داغ جراحان زیبایی است. راجع به عنوان برنامه یه مقدار میخوام صحبت بکنم. خب میدونید که تنور آهنگری وقتی میدمن گداخته تر میشه و فلز گداخته چکش میخوره، پچک میخوره و شکل پیدا میکنه. این دقیقاً حس و حال کسانی است که دائم صورتشون و بدنشون رو برای جراحی میبرن، تغییر شکل میدن و باز دوباره میرن تو تنور اتاق جراحی. بلاگرها همون کارو دارن میکنن. بدون اینکه نیاز به اصلاح فرم بینی، لب‌ها، پیشانی، چشم، ابرو هر چیزی باشن، میان و دستکاری میکنن، آن هم گاه با پول خود دکترای جراح. اجازه بدید به آقای دکتر فرشاد اکبری عزیز که بارسپورس داستان جراحی پزشکی در داروی استان تهران هستن هم سلامی عرض کنم. سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم.
پاینده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت مخاطبین گرانقدرتون، جناب عالی و همکاران محترمتون عرض سلام و ادای احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خب جناب دکتر اکبری بزرگوار، شما در طول فعالیت حرفه‌ای خودتون با خیلی‌ها صحبت کردید و در واقع بازپرس پرونده هاشون بودید. معمولاً آن چیزی که در مسئله بلاگرها وجود داره این است، آیا واقعاً در شخصیت اونها یک رفتار سالم میبینید یا رفتار تجارتگرانه، سوداگرایانه برای اینکه پزشکان جراحی رو تبلیغ کنند؟
بله، خب همانطور که مستحضرید، من مقدمتاً عرض کنم که مقوله سلامت و امنیت همانطور که مشهوره دو نعمت پنهانند و دقیقاً ما زمانی قدرشون رو میدونیم که از اینها خدای نکرده محروم بشیم. به خاطر همین هم قانونگذار ما خب حتی نسبت به امور مالی باید حساسیت بیشتری نسبت به حفظ سلامت و جان انسان‌ها داشته باشه. طبیعتاً در قانون ما هم چنین حساسیتی وجود داشته و سازوکارهای مشخصی برای تبلیغات در امور زیبایی و این مسائل وجود داره. متاسفانه باید عرض کنم که اکثریت قریب اتفاقی از این تبلیغات فاقد مجوز، غیر قانونی هست و افرادی که مدعی اعمال زیبایی میشن قاطبه اونها به خاطر مقاصد اقتصادیشون هست و ما نباید به ظاهری که در رسانه ها منعکس میشه اکتفا کنیم و حتما باید علم خودمون رو با تحقیق از مراجع رسمی بالاتر ببریم. خب مصادیق متعددی هست که اگر فرصت
بله خواهش میکنم یکی دو تا پرونده که خیلی عجیب و جذاب برای شنوندگان ما میتونن باشن لطف بفرمایید، در صورت نیاز بفرمایید تا فضا باز بشه و داخل استدیو راجبش صحبت بکنیم.
خب متاسفانه یک امری که امروز خیلی شایع شده نه تنها اعمال زیبایی توسط پزشکان هست، متاسفانه بخش عظیمی از این اعمال زیبایی و جراحی توسط افراد غیر پزشک صورت میپذیره و خب با توجه به فضاهای مجازی و رسانه‌هایی که در اختیار ما نیستن اکثریت این تبلیغات در اونجا صورت میگیره و در مرحله ابتدا ما نمیتونیم نظارتی داشته باشیم.
درست.
و متاسفانه افرادی که به صرف این تبلیغات اقدام میکنن حتی درصد زیادی از پرونده های ما افراد غیر پزشک هستند و اون فرد وقتی که مراجعه میکنه اعمال زیبایی رو انجام میده نه تنها زیبایی حادث میشه بلکه یعنی ایشان نقص عضوی براش حاصل میشه که دوست. جبران ناپذیره و بعد از مراجعه به ما متوجه این هم میشه که متاسفانه مخصوصا دختر خانم های جوان بسیار براشون مبتلا به هست و خسارات جبران ناپذیری میبینن.
بله سپاسگزارم از شما جناب دکتر اکبری بزرگوار. البته بیشتر مایل بودیم واقعا پرونده بفرمایید، مثلا نمونه نوعی ذکر بکنید که برای مثلا جراحی ابرو رفته زیبایی بعد به شکل دیگر متاسفانه آسیب بینایی دیده یا چیزی شبیه این که در فرصت به شما برمیگردیم.
خب بله من عرض میکنم اگر فرصت
حتما به شما برمیگردیم.
بله
خواهش میکنم. خب جناب سرهنگ ملوکی بزرگوار، حضرت عالی به عنوان رئیس پلیس فتای ویژه شرق استان تهران پرونده فراوان میاد از این زمینه شکایت میکنن، معمولا با چه شکایاتی به شما مراجعه میکنن؟ درخواستشون چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک ایام دهه مبارک فجر در خدمتتون هستیم و خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. یه مقدمه کوتاهی من عرض بکنم. در گذشته مثلا بوده که فیلم‌هایی رو می‌دیدیم که در اون مثلا سکه طلایی پیدا می‌کردن می‌ذاشتن لای دندون امتحان می‌کردن، حتی در مسابقات المپیک الان به عنوان مثلا طنز این مدال طلا رو امتحان می‌کنن. در مغازه ها تراویل چک ها رو چک میکنن، در عکس هایی که دوستانه به همدیگه نشون میدیم میگیم نکنه فتوشاپ باشه، این تو نیستی. فیلم ها و کلیپ ها رو میگیم نکنه واقعیت نداشته باشه. همه این احتیاط ها رو در زندگی روزمره داریم برای مسائل ساده و پیش پا افتاده. بعد که وارد یک سری مسائل مهم مثل سلامتی بدن میشیم دیگه این احتیاط ها رو میذاریم کنار و گول تبلیغاتی رو میخوریم که ما رو به مسیری میکشه که در اون قربانی به حساب میاد. خب ما موردهای زیادی داریم که عزیزان مراجعه میکنن و در اثر تبلیغات اقوا میشن و مبادرت به انجام اعمالی میشن که اعمال جراحی هستش که غیر ضروری هستش. ما به طور کلی میخواییم به عرضتون برسونیم که اگر ما در فضای اینترنتی دنبال چیزی میگردیم و اون مطلب رو پیدا میکنیم، باید یک آویزه گوش داشته باشیم که آیا این همون چیزیه که ما دنبالش بودیم پیدا کردیم. کسی فراتر از ما و اونور اینترنت ننشسته بگه این همون قربانیه که ما داریم دنبالش میگردیم. اگر رعایت احتیاط ها رو بکنیم کمتر گرفتار میشیم. و در این بحث پزشکی و جراحی هایی که وجود داره، من به سه تا مطلب اشاره میکنم. یک، پزشکان محترمی هستن که خب دارن تبلیغ میکنن و کار پزشکی انجام میدن، یا مرکز درمانی که داره این کار انجام میده. این عزیزان باید برن از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرن و اشخاصی که به عنوان مراجعه کننده هستن میتونن برن در سایت مربوطه و استعلام بکنن، مشخصاتش رو در اون سایت ببینن که این پزشک هست و این مرکز درمانی هست و میتونن برن اونجا کار درمانیش رو انجام بدن. ولی همه اجزای این مطلب رو بررسی نمی کنن و بدون توجه به این نکته فقط اقوای اون تبلیغات میشن. دو مورد دیگه میمونه، پزشکانی هستن که بدون مجوز مبادرت به تبلیغ میکنن. پزشک بودنشون، جراح بودنشون مورد تایید هست ولی مجوز نگرفتن. در نتیجه در برخورد با این عزیزان مجبوریم که این عزیزان معرفی بکنیم به هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی تا به این تخلفشون رسیدگی بشه. گروه سوم کسانی هستند که پزشک هم نیستند و مجوز هم ندارند و مردم رو اغوا میکنن و گرفتاری هایی برای مردم به وجود میارن. بعد ما افراد مختلفی رو داریم که گرفتار این عزیزان شدن، برای درمان هایی یا جراحی های غیر ضروری مراجعه کردن، خب در اثر اون آسیب دیدن و با تشکیل پرونده ارجاع دادیم به دادسرای ویژه جرایم پزشکی.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. جناب سهیمولی که بزرگوار عادت دارن همه میگن که عزیز، حتی در برخورد با افرادی که پزشک نیستن و دارن امرا واژه عزیز رو به کار بردن که این عادت هستش، صرف احترام به اونها نیستش، این عادت کلامی حضرت عالی است. خب جناب آقای جعفری بزرگوار، وظیفه رسانه ها اساسا یک بخشش روشنگری است، اما به نظر می رسد گاه برای کسب درآمد و روپا موندن اون نشریه آگهی های تبلیغاتی می گیرن که هم در فضای مجازی داره اتفاق می افته هم در عالم مکتوب و گسترش می دن بدون اینکه صحت و سقم تخصص اون فرد براشون مسجل بشه و صرف یک آگهی است. از دیدگاه حضرت عالی بمونید کارشناس رسانه، میخوام موضوع مورد بررسی قرار بدید، چه اتفاقی می افتد؟
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. آغاز دهه فجرم تبریک عرض میکنم. ببینید، یه بخش زیادی از این مسائل ریشه در، خب همونجوری که خودتونم اشاره فرمودید، ریشه در اقتصاد رسانه داره. اساسا وقتی که رسانه ها به لحاظ مالی و به لحاظ درآمدی جوابگوی کارمندان خودشون نباشن، جوابگوی پرسنل خودشون نباشن، اتفاقاتی از این دست رخ میده و اجتناب ناپذیر هم هست. بنابراین یه بخشی هستش که خب صرفا جنبه تبلیغی کاره و باید به این مسئله توجه ویژه بشه تو حوزه اقتصاد رسانه، درآمدهایی که رسانه ها دارن و افرادی که خب این درآمدها رو به این به مدیران رسانه ها به ویژه رسانه های مجازی اختصاص میدن. اما جناب اسماعیلی، ببینید، فضای مجازی به دلیل گستردگی که داره و کرانه های نامعینی که داره، رفتار کاربران خیلی درش قابل احصا نیست. یعنی شما نمیتونید انتظار رفتاری عقلانی از کاربرها داشته باشید. خب در واقع در فضای مجازی و اصولا در دنیای رسانه، شناخت انسان هست که درگیر میشه و یک مثلثیه که یک ضلعش قلبه، یک ضلعش جسمه و یک ضلعش ذهنه. ببینید، قلب به معنای محل ادراکات انسانی، ذهن به عنوان محلی که این ادراکات رو پردازش میکنه و جسم به عنوان فضایی که این بروز و ظهور پیدا میکنه. خب من گوش میکردم تو این بحث آیتم، یک جا این بزرگواری که آیتم رو اجرا میکردن گفتن کاش من هم انجام میدادم. ببینید ذات رسانه همزاد پنداری است. ذات رسانه قرار دادن مخاطب در بوته مقایسه است. به واسطه اینکه یک برنامه میبینه، یک سریال میبینه، شما نگاه میکنید، فرض بکنید الان اگر یه سریالی مثلا در حوزه مقاومت پخش بشه چقدر جامعه اشتیاق پیدا میکنه که مثلا تو بحث مقاومت یا تا همین بحث فضای مجازی و بحث دعیفش. خب این ذات رسانه است، اینو نمیتونیم از رسانه بگیریم. بنابراین اون چیزی که اینجا اهمیت پیدا میکنه اینه که رسانه ها و فضای مجازی و تبلیغات با همه رنگ و رعابی که دارن تو این مثلث بازی میکنن و اون چیزی که باید مخاطبین ما و شنوندگان محترم و غالب افرادی که حالا جام سرنگ هم هستن در ادامه بیشتر توضیح میدن ازش آسیب دیدن از حوزه شناخته. اصولا وقتی حوزه شناخت دچار آسیب میشه موارد دیگه هم طبعا پیش میاد.
سپاسگزارم. خب بریم اتاق فرما ببینیم که چه خبری در راه هست. بخش چه خبر؟
چه خبر؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. حسن اکبری هستم با بخش چه خبر. آقای اسماعیلی عزیز سلام. سلام به کارشناسان خوب برنامه مون. خب در رابطه با بلاگرها و تیغ جراحان زیبایی، آقای اسماعیلی، سفر بلاگر جوان استرالیایی به ایران برای جراحی زیبایی بینی، حالا ازش پرسیدن گفتن که چرا ایران، گفتن که جراحان ایرانی بهش گفتن که هم بهت پول میدیم همین که مجانی عملتو انجام میدیم، فقط بیا برامون تبلیغات انجام بده بعد بینی تو اینجا عمل کن. گفته چه جایی بهتر از
بینی شانتیوم میشه به جایی.
یه خبر جالب ده، این که هزینه جراحی های زیبایی جهت یک بلاگر زیبایی شدن توی فضای مجازی 4 میلیارد تومان.
4 میلیارد تومان. جناب سرهنگ واقعا صحت داره. شما با این بلاگرها صحبت کردید، میخوام کمی از برخورد و رفتار اونها بگید. اصلا علت این که این کار میکنن چی هستش؟
شاید باورتون نشه، در خیلی از مواقع انگیزه مادی هستش و بعد به فالوورهای خودشون اضافه کردن و تبلیغات هایی که انجام میدن و از اون کسب درآمد میکنن. مخلص کلام بیشتر مسائل مالی هستش بدون توجه به عواقبش و اینکه سلامتی مردم رو تا چه حد به خطر میندازه.
از روز روانی آدم سالمی هستن؟ ببین چون واقعا به نظر بیمار میرسن این افراد.
بحث جسارت ندارم. ما خیلی از بلاگرها و عزیزانی که فعالیت هایی در فضای مجازی میکنن انسان های بسیار شریفی هستند، ولی داریم افرادی که با اون نرویه سری مشکلات روحی روانی دارند و تخصصی هم در این زمینه پیدا کردن، تلفیقی شده از تخصص سایبریشون و متاسفانه مشکلات روحی روانیشون که به این شکل نمود پیدا میکنه و مردم رو گرفتار میکنه.
بسیار عالی. حسن جان بقیه.
تبلیغ جالبی یک بلاگر در فضای مجازی، آقای اسماعیل نوشته بود ترجیح میدی با کدوم ازدواج کنی، زشت یا زیبا؟ عمل کرده یکی عمل نکرده. آره، این اشاره داره به تأثیرات روانشناسی که روی مخاطب میذاره. کاربری در فضای مجازی گفتن که 2 دقیقه میرم فضای مجازی حس میکنم تو زندگیم هیچی نشدم و از همه عقبتر و زشترم.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. آیه جعفری دیدگاه شما چون رسانه‌ای هستید، این از چی دارن، از چه چیز اقناعی دارن استفاده میکنن؟
ببینید یه حسی رو آیه اسماعیلی بعقیده بنده یه حس خودتحقیری خاصی رو در مخاطب به وجود میاره. در واقع 2 نوع احساس رو و 2 نوع پارامتر رو اگر بخوایم بهتر بگیم در مخاطب درگیر میکنه، یکی هیجان هست و یکی احساس. اینکه میخونه و خودش رو هی دائم مقایسه میکنه و شاید نمیدونم حالا آمار دقیق جام سنگ بعد بدن، شاید خیلی وقتا به خودکشی برسه. یعنی ما حس خودتحقیری یکی از بحثایی که ما در مباحث اقناع در رسانه داریم، البته من خدمت شما درس بس میدم، یکی از مواردی که در حوزه اقناع هست ترسه ترس از این که از جامعه عقب موندم، ترس از این که لباسم از او خوشگلتر نیست، ترس از او که چهرم از او زیباتر نیست، ترس از او که خیلی از اتفاقهای مثبت تو زندگی شفته و زندگی من افتاده. خب این ترس و گاهی اوقات این دروغ بزرگ و این در واقع بزرگنمایی اغراق موجب میشه که مخاطب یک سری از موارد مثل هیجانات و احساسات درگیر بشه و این موارد رو ظهور و بروز بده.
آره اون اتفاق حسن گفتی کدومش رو بخوای ازدواج بکنی؟ آدم عاقل که دیگه سراغ این قضیه زش تو زیبا نمیره که اصلا معیار دیگه وجود نداره. یعنی خیلی جالبه، انقدر بولد کردن بزرگش کردن تعقله نیست. خبر دیگر برای اون
کاربری دیگر هم گفتن که دارم همزمان پستای دو تا بلاگر رو دنبال میکنم، یکی داره راجب زیبایی و جراحی زیبایی حرف میزنه، یکی هم راجب مهاجرت. یعنی هنگ کردم الان مهاجرت کنم بعد عمل زیبایی کنم، هیچ کدومم مهارت خاصی ندارن.
دست نگه دارید، اگر همین الان برای مهاجرت سفارش بدید یک دیگه قابلمه براتون داره میاد. انقدر بمباران میکنن طرفو که بالاخره یکیش تهم میده از این چاله به اون چاه افتادنه. خب
کاربری دیگر هم گفتن یکی از دوستای من پزشک عمومیه، یه مدت بیکار بود، درآمد چشمگیری از پزشکی نداشت، فکر خوندن تخصص بود که شوهرش هم از کار اخراج کردن، الان شده بلاگر زیبایی، شوهرش هم شده مسئول امنیت پیج اینستاگرامش.
خدا قوت
با هم بالای 60 تومن درآمد داره.
خب خدا برکت بده بهشون دیگه، تا که گندش در بیاد خدا میدونه.
فاصله گرفته عجیب بود. کاربری دیگه هم گفتن که افرادی رو میشناسن که پزشک نیستن اما دارن کار زیبایی انجام میدن، حالا چه جراحی بینی یا چه عملهای دیگه. مسئول پیگیری مشکل با این افراد چه کسی هست؟ یه سری کاربرهای دیگه هم یه کاربر دیگه نظر خیلی جالبی داشتن، گفته بودن که از زمان کرونا و مجازی شدن کلاس ها چون فرزندم خیلی در فضای مجازی فعالیت داره ناخواسته جذب تبلیغات بلاگرهای مجازی شده که تبلیغ مدل لباس و زیبایی و از این دست انجام میده.
البته طبیعیه هستم، هر وقت خودم خواهد درس بخونه یا یاد آهنگ میفته، یاد مثلا مسابقه فوتبال میفته.
نه جالب چند جز... فرزند 14 ساله من الان به فکر عمل بینیه.
خوبه بزرگ میشه بیسترم سب کن میرسه نوبت دماغ شما. خب جانب سرگیم خواست صحبت بکنی.
خواهش میکنم. در خصوص تهیه اپلیکیشن های مثل شاد که دارن اقدام میکنن، خیلی از مواقع از مبادی صالح تهیه نمیشه و کمک درسی هایی که در کنار اون دریافت میشه یا مرجعی که به عنوان رفرنس اونو دریافت میکنن میان در این اپلیکیشن مبادرت به طراحی اپلیکیشن های جانبی کنن مثل دوستیابی و اینجور گونه. این مواردی که متاسفانه بچه ها را از راه درس خوندن خارج میکنه.
نه خب موضوع همینجاست. یه پیامی که اومده سرکار خان بهری گفتن که یک نفر پرسید آیا پلیس فتا میتونه زودتر پیگیری کنه بدون شکایت رصد بکنه و فضا رو نذاره چنین اتفاقی کمتر بیفته؟
من میخوام عرضتون برسونم که پلیس فدا ادارات مختلفی داره. اداره رصد داریم که اصلا کارش رصده و داره رصد میکنه جرایمی که در اون شناسایی میکنه.
یعنی مشهود باشه اصلا نیاز به شکایت نداره.
بله اون مواردیه که حتی به پلیس های تخصصی دیگه میخوره. مثلا حالا خب من به عنوان مثال عرض کنم بهتون، اموال مسروقه‌ای در سایت به فروش برسه مستندسازی میشه، به اداره آگاهی ارسال میشه. موارد خاص رو به اداره پلیس امنیت ارسال میکنیم. موارد دیگه ای که مربوط به اداره آگاهی باشه، مواد مخدر باشه، هر فعالیتی رو که ببینیم تخلف هست رو رسیدگی میکنیم. ولی دنیای مجازی انقدر بزرگ و گسترده هستش که بعضا از چشم همکاران ما مغفول میمونه. اگر شهروندان به مورد خاصی برخورد کردن میتونن از طریق پلیس 110، از طریق سایت پلیس فتا که به اسم cyberpolice.ir هستش مراجعه بکنن و گزارشات مردمی بدن. کارامون هم به صورت زنده و برخط هستن، حتی چت میکنن، حتی میتونن تماس تلفنی برقرار کنن و با کارشناسامون صحبت بکنن و آدرس.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اکبری بزرگوار، در رابطه با رسیدگی به تخلفات پزشکان و پزشکنماها هر دو میخوام با شما صحبت بکنیم. اگر طرف پزشک باشه اما مجوز نداشته باشه چه برخوردی اتفاق میفته؟ اگر کسی اساسا پزشک نباشد و چنین کاری رو بکند چه برخوردی خواهید داشت؟ و اگر پزشک متخصص هم باشد اما جرایم مرتکب شده باشد در حوزه زیبایی که منجر به شکایت شده باشد چه برخوردی میکنید؟
بله خب خوشبختانه ما به اندازه کافی در قوانینمون روشنگری شده و راجع به اصل تبلیغات فرقی نمیکنه که فرد پزشک باشد و یا غیر پزشک باشد، ما در قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات غیر مجاز و آسیب رسان و در مفهوم کلی هر تبلیغی در امور سلامت که آسیب رسان است و فاقد مجوز هست، ما قانون مصوب سال 97 داریم
بلی.
که میتونه منجر به حتی حبس از 6 ماه تا 2 سال بشه
بلی.
و این فرقی نمی کنه که فرد یا پزشک باشد یا غیر پزشک، و در هر دو صورت مجازات رو قانون‌گذار پیش بینی کرده. و متاسفانه افراد زیادی توسط معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، پلیس امنیت، پلیس فتا شناسایی میشن، با دستور مراجع قضایی و همکاران ما تحت تعقیب قرار میگیرن و در زمان حضور در دادسرا استناد میکنن به عدم علم و اینکه نمیدونستن چنین مجازاتی داره، در حالی که جهل به قانون هم قابلیت استناد نداره و محکوم میشن. به خاطر همین بنده توصیه میکنم به همه این افراد که حتما در چارچوب قانون حرکت کنن و این